شنوندگان عزیز، مردم افغانستان و از جمله مردمان منطقه سنگلاخ به فرهنگ‌های محلی و عنعنات محلی اهمیت زیادی قائلند. آداب و رسومی که سینه به سینه نقل شده و نسل به نسل اجرا شده، جای پای محکمی نزد باشندگان دارد و مردم خود را ملزم به رعایتش می‌دانند.
شکلگیری مزار شریف به حیث یک شهر.
اینجا بازار سبزی شهر فرو است.
بامیان، سرزمین نور و روشنایی.
امروز آمدیم به کوچه مرادخانی.
هرات با قرار گرفتن در مرز با دو کشور همسایه ایران و ترکیه.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا، آشنایی با سرزمین کهن آریایی، معرفی مناطق مختلف افغانستان، شنیدن از مردمان قلب آسیا. سفر و چکر، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
با سفر و چکر همراه شوید. ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-717144، در ایران 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دوست دارم این وطن،
شنونده های عزیز سفر و چکر، ممکن است درباره نام این دره سؤالی برایتان پیش بیاید. به عرضتان برسانیم که طبعا ارتباط مستقیمی با طبیعت منطقه دارد. واژه سنگلاخ مرکب از دو کلمه سنگ و لاخ است. لاخ به معنای مکان است که ترکیب آن با سنگ می شود سنگلاخ، به معنای سنگستان و مکان سنگ. مساحت دره سنگلاخ و کوههای اطراف مربوط به آن حدود 30 کیلومتر مربع است. ارتفاع دره سنگلاخ از سطح دریا در نقطه بین کوه راقول و ابتدای دره هلمند 3500 متر و در منطقه خشک کرمنج 2745 متر است.
ماندن نباشین. ملک صاحب عمومی دره سنگلاخ که ملک 52 قریه است، بیشتر در جمع ما نبود. ملک صاحب خسته نباشین.
خوش آمدین.
خوب هستین؟ صدمن جان تان جون.
خوش آمدین.
بخیر هستین انشاءالله.
در وطن ما کل شما برادرها خوش آمدین. بسیار صفا آوردین، وطن ما را نورانی ساختین.
سلامت
و در خدمت شما هستیم برادر محترم.
سلامت باشین. جوانم است. خوب هستی لالا؟
سلامت باشی. بخیر باشی.
سلامت باشین. ای برادر دیگه ما کمرم داره. شما خوب هستین؟
سلامت باشید. تشکر.
کمره را به خاطر چی آوردی؟
اما تو یگان عکس ماکس یگان ویدیو بگیریم.
هم ثواب هم خرما هم ده ثواب اومدیم که اون در مجلس اشتراک کردین. نال میرین دیگه خرما با خود عکس میگیرین.
بله بله.
خب بسیار خب. ملک صاحب، نظرتون چیست؟ ما از رسم و رواج مردم دره سنگلاخ فهمیدیم که چیگونه رسم و رواج دارد. اینال نظرتون چیست؟ بریم امساهای دیدنی دره سنگلاخ بر ما نشان بتین، چشمای نامی دره سنگلاخ بر ما نشان بتین.
ما در خدمت شما هستیم برادر محترم. میریم سایه های دیدنی، تفریحی، سایه های باستانی سنگلاخ داد و شما نشان میدیم.
خوب است. حال کجا میریم بخیر؟
حال میریم در دره دوازده امام میگه چشمه شفاست. یکی آب گرم، یکی آب سرد. فقط کسایی که خداوند برش یک تکلیف جلدی پیش میایه با این باب بزرگوار ما با عظمت ازی و با چیه بزرگی ازی میایند نمی چشمه شفا غسل میکنن، بعد ازی همی تکلیف جلدیشون ان شاء الله برطرف میشه.
بسم الله که بریم. ملک صاحب،
بله.
بین از کشت و زراعتتان بر ما بگوین. نام خدا آب فریمان دارین.
بله.
چه چیزها در قریه‌تان، در قریه های سنگلاخت کشت میشه؟
برادر محترم، کچالو است، گندم است، جو است،
نام خدا،
لوبیا است، بعضی جای نخود هم کشت میکنن، عدس کشت میکنن، اکثریت کرم کشت میکنن
از ترکاری.
از ترکاری دیگه بعضی چیزا همینطور، بعضی ها ترکاری خوراگه اندازه امو فامیل خود برای خود نمو موقعت هایی که از نزدیک های خانش کشت میکنن هر چیز میشه،
هیچ چیز نمانده گه
گندنه، نانا، هر چیز، مولی سرخک، تمام ترکاری ها میشه.
نام خدا، نام خدا، نام خدا. یعنی همه چیز اینجا کشت میشه به خاطر فرمان بودن آب هم است.
از میوه‌جات، سیب است، زردالو است، گیلاس است، آلوبالو است، شفتالو است، دیگه به اصطلاح شلیل است.
بسیار خوب.
اکثریت میوه‌جات هم است.
حاصلات کدام، حاصلات کدام میوه ها زیاد است و اینجا مطمئنه نمو دیخانایی که زحمت شمه کشه پس به فروش میرسانه؟
اکثریت سیب زیاد است.
سیب میدان نام داره دیگه.
نام داره. گیلاس است، ناک است، دیگه شفتالو بعض جایی ها است.
بسیار خوب، بسیار خوب.
سنگلاخ مهمترین و پرجمعیت ترین حوزه از حوزه های پنجگانه ولسوالی جلریز است که بر اساس آمار تخمینی وزارت داخلی افغانستان بین سالهای 1954 تا 1973 میلادی حدود 24% کل جمعیت ولسوالی جلریز را به خود اختصاص می داده است، در حالی که حوزه سرچشمه 20%، حوزه مرکز جلریز 22%، حوزه تکانه 17 و حوزه زیولات نیز حدود 17% کل جمعیت ولسوالی را تشکیل می دهند. سپاسگزار هستیم که همراه ما بودین. همچنان در سنگلاخ افغانستان خواهیم ماند. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده ای پخش است که تقدیمتان میکنیم.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی نقض آتش‌بس و نقض توافق برای تمدید آتش‌بس غزه توسط رژیم صهیونیستی و سرگیری کشتار فلسطینیان مظلوم در غزه طی چند هفته گذشته، آن هم پس از حدود 15 ماه جنایات و نسل‌کشی و در حالی که تعداد شهدای غزه طی این مدت به بیش از 50,000 نفر رسیده، به تازگی صدای استغاثه از مناره‌های مساجد غزه بلند شد، صدایی که میگفت امید ما از اهل دنیا قطع شده و تنها امید ما به خداست و مسلمانان جهان را به یاری می طلبید.
تدعو ربكم أن ينصرهم
این صدای استغاثه در حالی بلند شده که از 50,000 شهید فلسطینی پس از عملیات 7 اکتبر تا کنون حدود 19,000 تن از آنان کودک و هزاران تن دیگر زن بودند و اوضاع مردم این منطقه بسیار وخیم است. اتحادیه جهانی علمای مسلمان پیشتر با صدور فتوای اعلام کرد جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران و نظامیانی که در سرزمین‌های اشغالی در نسل کشی مردم غزه شریکند واجب عینی است. کمیته اجتهاد و فتوا در اتحادیه جهانی علمای مسلمان با ابراز تأسف و اندوه از ادامه جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تحت حمایت آمریکا و در سایه سکوت جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و عربی احکام شرعی مرتبط با این فاجعه ادامه‌دار را تبیین کرد. در برنامه این هفته کنکاش و بررسی جزئیات این فتوا و وظایف مسلمانان در قبال مسئله فلسطین و غزه می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد مختاری و احمد رهدار هم استفاده می‌کنیم. از حجت الاسلام محمد مختاری کارشناس سیاسی مذهبی افغانستانی پرسیدیم ارزیابیش از فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در مورد وجوب جهاد علیه رژیم صهیونیستی و شریکان نسل کشی مردم غزه چیست؟
که فتوای از سوی علمای اسلام میتوانه یکی از محورهای عمده و اساسی اتحاد و همبستگی امت اسلامی در برابر این قده سرطانی یعنی صهیونیست ها بوده باشه و همینطور حامیان اونها. خب این میتوانه نیروها و قدرت جبهه مقاومت را منسجم بکنه و برای بسیاری از توده های مردم مسلمان و امت اسلامی جرأت و جسارت بیشتر ایجاد بکنه که اونها هم در این محور خود را ببینند و سهمی در محور مقاومت داشته باشند و طبعا میتوانم امت اسلامی را به سمت یک پارچگی و یک اتحاد نظر و همبستگی سوق بده و یک دلگرمی برای ملت‌های مسلمان خواهد بود و یک تلنگر و تذکر برای حاکمان کشورهای اسلامی کشورهای عرب خواهد بود که اگر اونها خود را مسلمان میدانند اگر اونها در سرزمین‌های اسلامی حاکمیت دارند خب ناگزیر هستند که از آموزه های اسلامی پیروی داشته باشه و احکام اسلامی را رعایت بکنن. خب احکام اسلامی هم از طریق علمای اسلام متخصصین و مراجع و مجتهدین امت اسلامی صادر میشه. بالاخره هر کسی که نمیتوانه حکم صادر بکنه و تشخیصی از آموزه های اسلامی داشته باشه، علمای اسلام وظیفه‌شان همینه که احکام اسلام را در شرایط مناسبش بیان بکنه. در هر صورت اگر چی دیر هنگام هست همون گونه که عرض کردم، اما در نوع خودش یک کار بسیار اساسی، اگرچه مقام معظم رهبری سالها این فریاد را زده، روز قدس هم که به عنوان روز جهانی دفاع از امت اسلامی و فلسطین هست، در حقیقت گویای همین واقعیت هست. امیدوار هستیم که این یک سرآغاز تحول بزرگ در میان امت اسلامی علیه کفر جهانی باشه.
نظر و ارزیابی حجت الاسلام احمد رهدار کارشناس سیاسی مذهبی ایرانی را هم در مورد فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در خصوص وجوب جهاد علیه رژیم صهیونیستی و شریکان نسل کشی غزه بشنوید.
واقعا تشکر از آقای قرداغی و این اتحادیه که ولو با تأخیر حداقل فتوایی با جسارت دادن. در فتوا در هر حال خواسته شده که ما مثلا کلن کالاهای اسرائیلی رو استفاده نکنیم. از کشورهای اسلامی خواسته شده که حتی از کشورهای غیر اسلامی سفرهای اسرائیل رو اخراج کنن. گردنه های مهمی رو که به نوعی شریان های حیاتی اسرائیل رو دارن تأمین میکنن، مثل تنگه هرمز، باب المندب، سوئز، نمیدونم تنگه بسفور و اینها رو با صراحت خواسته شده که ببندید. این شمول فتوا خب از این جهت قابل تحسینه و تشکر میکنیم. مستحضرید که تقریبا روز بعد این فتوا الازهر هم یه موضع‌گیری کرد، البته یه موضع‌گیری که سیاق بیانیه داشت و نه فتوا و خیلی هم کم رنگ بود. ما وقتی داریم مقایسه میکنیم با دیگر مثلا مراکز قابل تحسینه، اما در این حال این فتوا از یک سری سوالات رنج میبره، از پاسخ به یک سری از سوالات یا بگم از نقص هایی بله. یکی همین تأخیر در صدور هست. بالاخره الان نزدیک یک سال و نیم داره از ماجرا میگذره و با یه تأخیری این مدلی فتوا داره میاد، زمانی که حتی اگر محقق هم بشود اهداف فتوا، خساراتی عظیم متوجه جهان اسلام و مردم غزه شده است. یکی این تأخیر هست، یکی به رغم دوباره گستردگیش عدم اشتمالش بر برخی از موضوعات. ببینید اینجا شاید جا داشت از دولت‌های جریان‌هایی که مثلا خود حزب الله لبنان، مثل ایران، مثل یمن، که بالاخره حضوری متفاوت، کنشگری متفاوت داشتن در ماجرای طوفان الاقصی این سو، هیچ اشاره‌ای نشده. این به این اشاره میتونست الهام بخش باشه واقعیتش، مخصوصا به گمان من کشوری مثل یمن که در یه وضعیتی با فاصله نسبت به ایران هست به لحاظ فقرش، معیشتش، تکنولوژیش، و الان هم همچنان عمل خودش رو مطابق با رجز داره انجام میده و نمایش به اصطلاح قدرت خودش رو با حضور میلیونی مردم خودش در هر هفته داره به رخ جهان میاره و مایه قوت میشه برای فلسطینی ها.
طبق فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان، تأمین نفت، گاز، مواد غذایی و هر گونه کالایی که در جنگ علیه غزه به کار رود حرام است و کسی که از روی دوستی با رژیم صهیونیستی یا دشمنی با مقاومت اسلامی این کار را انجام دهد، مرتد محسوب می شود. آیا چنین صراحتی باعث بیداری و هوشیاری آن دسته از دولت‌های کشورهای اسلامی و عربی که تاکنون غفلت کرده اند خواهد شد؟ نظر آقای مختاری را در این خصوص بشنوید.
خب دو مطلب هست اینجا. یکی خب از لحاظ فقهی و شرعی وقتی فتوایی صادر میشه، اجماع علمای اسلام بر مبارزه و بر جهاد، طبیعی است که این جهاد ملزوماتی داره. از ملزوماتش اینه که هر نوع کمک رسانی به دشمن حرام است و هر نوع دفاع از دشمن قطعا حرامه و به هر شکلی، حالا با امکانات بوده باشه، با زبان بوده باشه و با سکوت بوده باشه، با هر وسیله‌ای که اگر بشود دشمن را مورد حمایت قرار داد، این حرام شرعی خواهد بود و در مقابل کمک به طرف مقابلشان که جبهه حق از جبهه مجاهدین و جبهه مقاومت علیه کفر و علیه استکبار جهانی هست واجب خواهد بود. و طبعا پس این فتوا حساب شده بیان شده، روی همه موضوعاتش حتما تفکر فقهی انجام شده که این فتوا از سوی علمای اسلام صادر شده. و نکته دوم اینه که خب متاسفانه کشورهای عربی، نه ملت‌ها بلکه حکومت‌هایی که در سرزمین‌های عربی حکومت میکنه، اینها نه تنها حامی ملت فلسطین نبودن بلکه اینها حامی دشمن بودن و این فتوا مستقیم شامل حال اونها میشه، چون این حکومت‌ها همواره حامی اسرائیل بودن و امکانات در اختیار اونها گذاشتن، راه‌های تجاری اسرائیل رو باز کردن، با سکوت خودشان از اسرائیل و از صهیونیست‌ها حمایت کردن. طبعا از این جهت اونها در میزان اتهام، بلکه نه تنها در میزان بلکه با صراحت اتهام و متهمین اصلی هستند که اونها سکوتشان و حمایتشان از اسرائیل سبب شد که ملت مسلمان فلسطین به این روز بیفته، قتل عام بشه، بیش از 50,000 زن و مرد و کودک قتل عام بشه. در هر صورت این فتوا میتوانه یک تلنگور اساسی برای اونها باشه و اونها را به نحوی وادار بکنه که حداقل سکوت خودشان را علیه اسرائیل بشکنن و نگذارن که از ممر اونها، از سرزمین اونها، از مرز اونها اسرائیل ارتزاق بشه، بلکه برعکس باید بشه، باید مرزهایی که به سوی غزه باز میشه، این مرزها باید باز بشه. شما ببین مرز رفح، حکومت مصر اگر بالاخره خود را مسلمان میدونن باید از اون طریق اقدام بکنه و همینطور کشورهای دیگر، کشور ترکیه، اینها مراودات و ارتباطات اقتصادی خودشان رو با اسرائیل باید قطع بکنن. و اگر این اقدامات صورت بگیره، طبیعی است که ظرف یک هفته اسرائیل فلج خواهد شد و آمریکایی ها هم هیچ غلطی نخواهد توانید.
این که اتحادیه جهانی علمای مسلمان در فتوای خود کسانی را که از روی دوستی با رژیم صهیونیستی یا دشمنی با مقاومت اسلامی تأمین کننده کالاهایی هستند که در جنگ علیه غزه به کار می رود مرتد خوانده، چه وظایفی را برای مسلمانان ایجاد می کند و اصولا این اتحادیه تا چه حد مورد توجه و تأثیر گذار است؟ بشنوید که آقای رهدار در این مورد چه دیدگاهی دارد.
مرتد فردی رو جانش رو می گیرن و اموالش رو مصادره می کنن. خب ما این دلالت این یا تطبیق این بر حکومت‌ها این میشه میشه که اون حکومت ها رو ساقط کنیم، به حد اقلش این هست که مثلا فرض کنید کالاهای اونها رو تحریم کنیم. مثلا فرض کنید کشور ترکیه رو ما اجناسش رو نخریم، ما یعنی کل امت اسلامی کشورهای جهان اسلام قراردادهایی که با اونها دارند رو در فتوا اومده پیشنهادی داده که این قراردادها رو تبدیل به اهرم فشار بکنیم. امت اسلامی بصیرتی میخواد، هرچند مقیاسهای کلانتری رو ما نیاز داریم فعال کنیم برای اینی که تأثیر جدی بذاریم، اما تا زمانی که ظرفیت‌های خرد فردی رو خودآگاهانه و از روی بصیرت فعال نکنیم. ما الان مثلا با اعتقاد مؤمنینی رو دعوت کردیم سر سفره، مثلا فرض کن نوشابه کوکاکولا گذاشتیم. ببینید حتی این توجیهاتی که در فضاهای مختلف اومده که آقا نه این اون برند نیست، ببینید در یه جهانی داریم زندگی می‌کنیم که میتونیم، یعنی فرد از فرد باید شروع بشه، احساس بزنه به شعور، شور و شعور ظرفیتی توده‌ای و جمعی ایجاد کنه، برسه به ظرفیت‌های نهادی، حکومتی، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی جهان اسلام مثل سازمان تعاون اسلامی. حجیم‌ترین سازمان بعد از سازمان ملل سازمان تعاون اسلامی، حجیم‌ترین سازمان. ما انتظار داریم این سازمان‌های کاری بکنند.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان خطاب به مسلمانان تأکید کرده که به هر شکل ممکن نیازهای غذایی، دارویی و سوختی مردم غزه را فراهم کنند و اگر دولت‌ها مانع شوند، اطاعت از خدا در حمایت از مظلومان بر اطاعت از آنها مقدم است. این تأکید به چه موضوعی در احکام اسلامی اشاره دارد؟ بشنوید که آقای مختاری در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
استدلالی که حاکمان میکنند اینه که خودشان رو مصداق اولوالامر میدانند و این را به مردم در ذهن مردم عوام متاسفانه جا انداختن که در قرآن آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر به خودشان تطبیق میکنند، در حالی که اولی الامر که در قرآن آمده به هیچ عنوان شامل این حکام نمیشه. این اولوالامر کسانیه که شبیه پیغمبر باشه، حکمشان شبیه حکم خدا باشه، حکمشان شبیه حکم پیغمبر خدا باشه. کجای اعمال این حاکمانی که ما میشناسیم امروز در سرزمین های اسلامی حکومت میکنن شباهتی به حکم خدا داشته باشه یا حکم رسول خدا داشته باشه؟ بنابراین پس اولی الامر شامل حال اونها نمیشه. اگر خود طبیعی است اینجا دفاع از مظلوم یک اصل از اصول اساسی دین هست و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، که صریح آیه صریحه که باید از مظلوم، از زن و مرد مظلومی که فریادشان بلنده باید دفاع بکنی. اینجا ما مظلوم تر از غزه در کجای دنیا، در کجای تاریخ اصلا تجربه شده که یک عده مظلوم زن و کودک و مرد در یک زندان روباز محاصره، تمام قدرت های دنیا، تمام امکانات خودشان، امکانات نظامیشان اینجا بیان به آزمایش بگیرن و مخوفترین تجهیزات نظامیشان به آزمایش بگیرن، زن و کودک مردم قتل عام بکنه. دفاع از اینها اگر واجب نباشه، دفاع از کی واجبه؟ چگونه یک عده از اوکراین و اینها دفاع میکنن اما اینجا از ملت مظلوم فلسطین حرفی به میان نمیارن؟ طبیعی است که دفاعی از این مردم واجب هست، اما حمایت ظالم به هیچ وجه جایز نیست و لذا این حاکمان نمیتوانه مصداق اولوالامر باشه. بنابراین فتوایی که صادر شده در این راستا است که خب حالا اینجا امر دایر است به این که از حکومت ها دفاع بکنن، که خب بالاخره هر ملتی باید یک حکومتی داشته باشه، این خب یک سر قواعدی داریم، یا اینجا از حکم خدا، یعنی اگر حکم خدا با حکم حاکم در تعارض بشه ما حکم کی را قبول بکنیم؟ طبیعی است که حکم خدا را باید بپذیریم، حکم خدا را در اولویت قرار بدیم، حکم رسول خدا را در اولویت قرار بدیم. حاکمان که اینا حاکمان مفخوری بالاخره عیاش که اینها اعمالشان، رفتارشان و احکامشان هیچ شباهتی به آموزه های دینی نداره، شباهتی به فرامین رسول خدا نداره، اینها به هیچ عنوان در اولویت واقع نمیشه. لذا این فتوی که صادر شده همه این جنبه ها در نظر گرفته شده و بررسی شده و لذا اگر امر دایر بین این دو مسئله بشه، طبیعی است که اطاعت حکم خدا واجبه، که خدا با صراحت میگه که از مظلوم باید دفاع بکنه.
برای اینکه مسلمانان و علمای مسلمان در کمک به مردم فلسطین و حمایت از آنها و صدور فتوا در این زمینه به اجماع برسند و فتوای آنها تاثیرگذارتر باشد و مسلمانان را به اقدامات عملی مؤثر علیه رژیم صهیونیستی وادارد، چگونه باید عمل شود؟ نظر آقای رهدار را در این مورد بشنوید.
من تقریبا یه ماه خورده ای قبل در قطر جلسه خدمت آقای قرداغی رسیدم و از قضا سر این قصه رسیدم، سر قصه ظرفیت‌های فقه اسلامی در قبال مسئله غزه. من پیشنهادی طرح کردم که قبل از اون برای یه همایشی اون پیشنهاد رو مکتوب کرده بودم در مقاله، اون پیشنهاد رو برایشون مطرح کردم. گفتم خب مستحضر هستید که علمای اسلام از همون ابتدای ظهور اسرائیل فتاوا فقهی دادن، اغلب فتواها هم فتواهای دقیقی هست، اسرائیل شناسایی نشده، همکاری با اسرائیل حرام دانسته شده، هر گونه تقویت اسرائیل حرام دانسته شده و این فتوا کم نیست. در مجمع جهانی تقریب در ایران یک کتاب دو جلدی رو خیلی سال قبل منتشر کردن، حدود 200 فتوا از علمای فرق مختلف اسلامی طی دهه های اخیر علیه اسرائیل و به حمایت از فلسطین. خود این اتحادیه جهانی علمای اسلام آقای قرداغی گفتن ما هم یه دو جلد کتاب منتشر کردیم، مجموعه فتاوا و بیانیه های فقهی که این اتحادیه از زمان تأسیسش تا اون موقع مثلا در خصوص فلسطین و اسرائیل دادن. لکن سوال من این بود که این فتاوای فقهی چرا مثلا بازدارندگی ایجاد نمیکنه؟ چرا فتاوا کارآمدی لازم رو نداشته؟ آیا مشکل برمیگرده به خود فتاوا یا جای دیگه؟ تحلیل شخصی من این بود که فتاوا یه نقصی داره، در حالی که فتاوای دقیقی بوده. یعنی چی؟ اغلب بلکه همه فتاوای موجود متعلقش خود اسرائیله، یعنی همکاری با اسرائیل حرام است، تقویت اسرائیل شناسایی اون حرام است و بعد این فتاوا مبانی دینی هم داره، خوبم هست، ضروری و لازم هم هست، اما کافی نیست. من عرضم این بود که بخشی از فتاوای فقهی ما در خصوص حمایت فلسطین و نفی اسرائیل باید متوجه خود جهان اسلام، حاکمان جهان اسلام، مردم و اینها بشه. مثلا تصور بفرمایید اگر یه مرجع تقلیدی شیعی یا یک مرکزی مثل الازهر یا اتحادیه جهانی علمای اسلام فتوایی با این بیان صادر کنند که هر کشور اسلامی که اجازه دهد اسرائیل در آن سفارت تأسیس کند، حاکمان اون، هیئت دولت اون محدور الدمند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. شام آرامی را براتان آرزومند هستیم و دعوت میکنیم که گوهر ماندگار را بشنوید.
گوهر ماندگار.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت یک یک شما خوبان همراه، امروز هم توفیق داریم با یکی دیگر از برنامه های گوهر ماندگار در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشاءالله که همراهیتان از ما و برنامه خودتان دریغ نخواهید کرد. همانطور که می دانید گوهر ماندگار روایت زندگی و میراث بانوی خردمند گوهر شاد بیگم است. در برنامه قبل بنابر ضرورت به بررسی دوره تیموریان پرداختیم و گفتیم که دوره تیموریان یکی از مهمترین دورانهای تاریخ ایران و منطقه خراسان است که تأثیر عمیقی بر فرهنگ، سیاست، هنر و اقتصاد این سرزمین گذاشت. این دوره که از اواخر قرن 14 میلادی آغاز شد به نام تیمور گورکانی بنیانگذار این سلسله شناخته می شود. تیموریان توانستند سرزمین‌های وسیعی را تحت سلطه خود درآورند و با ایجاد یک ساختار حکومتی نسبتاً پایدار زمینه را برای شکوفایی هنر و علم در این دوران فراهم کنند. همچنین درباره شرایط زنان در این دوره گفته شد که در این دوره حقوق زنان به طور کلی محدود به حقوقی بود که در چارچوب قوانین شرعی و اجتماعی آن زمان قرار می گرفت. زنان در بیشتر موارد نمی توانستند از آزادی های زیادی برخوردار باشند و بیشتر نقش های اجتماعیشان به خانه‌داری و فرزندآوری محدود بود. در این دوره مالکیت زنان به ویژه در شهرها کم بود و عمدتاً آنها تحت سرپرستی پدران یا همسران خود قرار داشتند. اگرچه زنان در دوره تیموریان نمی توانستند به طور مستقل از مردان در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند، اما در برخی موارد به ویژه در خانواده‌های ثروتمند و دربار زنان دارای مالکیت املاک و دارایی‌هایی بودند که آنها را قادر می‌ساخت تا در برخی از امور اقتصادی دخالت داشته باشند. این موارد عمدتاً و ویژه در دربار تیموریان و در میان طبقات بالای اجتماعی مشاهده می‌شد. امروز ادامه این مبحث را در خدمت شما عزیزان پی می‌گیریم. بسیاری از زنان در دربار تیموریان حامیان هنرهای تجسمی، شعر، موسیقی و علم بودند. در واقع این زنان با عنوان مشاوران هنری و فرهنگی به ویژه در حمایت از شاعران و هنرمندان شناخته می شدند. در زمینه شعر و ادب برخی از زنان در دربار تیموریان به شعر سرودن پرداخته و آثار ارزشمندی را به جای گذاشتند. یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه فاطمه خانم است که در دربار تیموریان به شاعری معروف بود و آثارش در محافل ادبی آن زمان مورد توجه قرار داشت. گوهرشاد بیگم به عنوان زن اول حکومت شاهرو همچنان که در راستای توسعه فرهنگی و پیشرفت تمدن و بهبود اوضاع عمومی کارایی مؤثر داشته است، نقش ارزنده در بهینه‌سازی وضعیت زنان نیز بازی می کرده است. اما جو عمومی و ناشی از سنت‌های کهن جامعه که متأسفانه همراه گوهرشاد بیگم با ارزش‌های دینی خلط شده و ظاهراً جدایی ناپذیر گردیده بود، انگیزه علم دوستی گوهرشاد بیگم را نیز در مورد زنان تحت فشار قرار می‌داد. او نمی‌توانست برخلاف جریان که در جامعه رایج بود شنا کند، زیرا برچسب‌های انحرافی یقیناً دامن این بانوی فرهنگ پرور را می‌گرفت و تهمت بدبینی را به آن می‌زدند. روحیه جمعی به عنوان فرهنگ کلی در جامعه کهکشان هفت رنگی بود از رنگ ظاهر دین، عرف و سنت‌های بجامانده از دوره‌های پیشین. خرافات و هنجارهای بی‌ارزش که گذشته از آن به قیمت بی‌غیرتی شخص محاسبه می‌شد. تعصبات جنسی که در قالب و سیستم نظام فئودالی بر جامعه حاکمیت قاطع داشت، این اجازه را به زنان نمی‌داد که تحصیل نموده و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی داشته باشند. زنان اکثراً باید در خانه می‌بودند و در کنار امور منزل به کار در مزرعه نیز می‌پرداختند. روح عمومی جامعه این ظرفیت را در خود نداشت که زنان به صورت عمومی تعلیم داده شوند و بعد به کارهای اجتماعی مشغول گردند. اوضاع منجمد اجتماعی و برداشت‌های کورکورانه در ارتباط با زن که تاریخ بسیار طولانی دارد، جو فرهنگ هرات را نیز در آن عصر در این زمینه تحت تأثیر خیش قرار داده بود. با آنکه اکثریت قاطع ساکنان هرات مسلمان بودند و واضح است که دین اسلام در زمینه‌های تعلیم و فعالیت‌های فرهنگی و پیشرفت تمدن به زن و مرد توصیه‌های اساسی دارد و زنان را هیچگاه از این نعمت الهی محروم نکرده بلکه تشویق نیز نموده است، اما باز هم فضای عمومی ناشی از عوامل که اشاره شد طوری بود که بایست زنان از این عرصه بدور نگه داشته شوند. این جو با تأسف نیمی از جمعیت هرات و خراسان را به رکود اجباری روبرو کرده بود و زنان محکوم به این حالت بودند که حتی گوهرشاد بیگم که بانوی متمدن و فرهنگ پرور عصر خودش بود، گاهی اوقات در مقابل چنین روندی کاری از پیش نمی برد. گوهرشاد بیگم خودش تحت تأثیر چنین برداشت و اندیشه زنان با رویکرد اسلامی قرار گرفته بود که وظیفه زنان تنها خانه‌داری است و کار دیگری در جامعه نباید به آنان سپرده شود. با این وجود گوهرشاد بیگم توانست نقش ارزنده‌ای در بهینه‌سازی وضعیت زنان داشته باشد و الگویی برای زنان در عصر تیموریان و در همه تاریخ شود. از همراهی شما عزیزان با برنامه گوهر ماندگار سپاسگزاریم. انشاءالله در فرصت آینده از نقش بانو گوهرشاد بیگم در سیاست سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان راستین، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
غلامی میخواهم، کاری، چالاک، کم بخورد و بسیار زیاد کار کند.
چنین گوهری را فقط میتوانید از من بخرید، اما فیلحال ندارم. یعنی یک دانه داشتم، لحظاتی پیش قبل از شما کسی آمد و آن را فروخت.
یعنی هیچ غلام دیگری ندارید؟
البته چنان که میبینید غلام دارم، بد نیستند، ولی چنان که شما میخواهید، یعنی کم بخورد و بسیار کار کند، خیر، اینان چنان نیستند.
ای خدا، پس من چه کنم؟
اگر خودتان قدری درنگ کنید، یعنی چند روز صبر کنید، شاید آنچرا که منظور نظرتان هست برایتان پیدا کنم. البته این غلامان که حاضرند هم بد نیستند، مثلا آن پیرمرد باغبان با تجربه است، یا آن دیگری مهتر اسب بوده است.
خیر خیر، اینها به کار من نمی آیند. می روم و چند روز دیگر باز می گردم.
بسیار خوب، در خاطرم می ماند که غلامی می خواهید چست و چالاک.
آری.
که کم بخورد و بسیار کار کنم.
درست است،
برایتان خواهم یافت.
زنده باشید، خدا نگهدارتان.
در پناه خداوند.
بفرما، این هم آب.
خداوند جزای خیر داد، سخت تشنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
گوارای وجودت.
امروز بسیار خسته شدم.
خب معلوم دارست که باید خسته شوی، گناه خودت است. نباید تلال را میفروختی. دستنها معلوم است که خسته میشوی مرد.
تلال تن به کار نمیداد بانو، نگه داشتنش سودی نداشت.
چه بگویم، چگونه است که غلامان دیگران تن به کار می دهند، اما با تو که می رسند کاهل و تن پرور می شوند ها؟
خب دیگران از تنبیه کردن غلامانشان عبایی ندارند، یعنی اگر غلامی سوستی و کاهلی کند و سختی تنبیهش می کنند.
آره، باید این چنین کند. خب تو هم تلال را باید تنبیه می کردی، نه اینکه فورا او را بگیری و بفروشی.
شاید حق با تو باشد، اما تو مرا میشناسی. به نظرت من کسی هستم که بتوانم کسی را با تازیانه بزنم؟
راست میگویی، این کار از تو بر نمی آید. همه میدانند که تو مرد نرمخو و مهربان هستی.
مدتی صبر میکنم که ببینم چی میشود.
با تو خواهم گفت که چه میشود. هر روز خسته تر از روز قبل خواهی برگشت.
بانو، خستگی که در ذاتی کار است، زمینی که من هنوز آنقدر پیر نشدم که نتوانم از عهده کارهایم برایم.
منظور من این نبود مرد، مگر دیگران که غلام و کنیز دارند پیر شدند؟
بله، حق با توست.
گمان میکنم که سخت گرسنه نباشه.
همین طور است بانو. راستی امروز ابو عبید را دیدم.
ابو عبید؟
آری.
خب
بسیار گله داشت که چرا به سرای ما نمی آیید. به اصرار او وعده گذاشتم که فردا شب به اتفاق خودت به سرایشان برویم.
آها، کار خوبی کردی. اتفاقا من هم مدت زیادی می شود که ام هانیه را ندیدم. من می روم و طعام را بیاورم که از گرسنگی مردی مرد، مردی.
خدا خیر دهد، زودتر که گرسنگی امانم نمی دهد.
داشتن خادم، غلام و کنیز در گذشته‌های دور مرسوم بود و کسانی که تمکن مالی داشتند حتی چندین غلام و کنیز داشتند. این غلامان و کنیزان از بازار برده فروشان خریداری می شدند و اگر برده‌ای هنر خاصی داشت، این توانایی فیزیکی قیمت بالاتری داشت.
میگویم امروز بازار رفتی؟
خیر، هنوز نرفتم.
تو که گفتی تصمیم گرفته ای که بجای تلال غلام بخری، پس چی شد؟
همین طور است، ای کاش تلال را نمی فروختم.
خب راستش او بسیار کاهل بود.
درست است، اما اکنون به این نتیجه رسیدم که با همان کاهلی هم مفید بود.
خب چه بگویم، جنابتان نبود که میگفت من پیر نشدم و خودم از عهده کارها برمیایم؟ آره؟
به پیری مربوط نمیشود بانو، واقعا یک نفر نمیتواند تمام کارها را به سرانجام برساند. بعد از اون من کجا پیر هستم؟
مزاح کردم، من که از همان روز اول گفتم باید یک نفر به جای تلال بیاوری، اما گوش نکردی.
به چند نفر سپردم که اگر غلام مناسبی پیدا شد مرا خبر کنند.
این کار فایده ای ندارد مرد، اگر آنها غلام لایق پیدا کنند خب معلوم دار است برای خودشان نگه می دارند.
آری، حق با توست بانو، امروز به بازار خواهم رفت.
باز مثل روزهای گذشته نشود.
خاطرت آسوده باشد.
میگویم امروز زن رفی آمده بود، تقاضای قرض داشت.
خب چی کردی؟
خب راستش چه بگویم، من که بی اذن تو کاری نمی کنم. گفتم شویم بیاید از او خواهم پرسید که چه کنم.
اگر با 100 درهم کارشان را می افتد به ایشان وعده بده که بدهم.
خدا جزای خیرت دهد مرد، اتفاقا بنده خدا تقاضای 100 درهم داشت.
باشد، اگر آمد به او 100 درهم را بده.
خداوند خیرت دهد. خب طعام آماده است، بیاورم؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام خواجه مات، خوش آمدی.
برادر، آمدم که غلامی بخرم.
بخت با خودت یار است، به تازگی تعدادی غلام چست و چالاک و کاری آوردم. البته بهایشان قدری بالاست ولی میارزند.
خدا کند که همانند غلام قبلیم تلال نباشند.
اینها با تلال قابل قیاس نیستند، اما باید بگویم که خواجه ما تو بیش از حد با غلامان و بردگان مدارا میکنی. کمی خشونت و جدیت باید در کارت باشد تا از تو حساب ببرند خواجه.
همه همین را میگویند، اما بگذاریم.
دانستم، خب انتخاب بفرمایید.
همان که قد بلند دارد.
آهای، با تو هستم، پیشتر بیا.
غلام برازنده است، نامت چیست؟
وردان.
وردان، هنر چی داری؟
مهتری اسب میدانم، زراعت نیز میدانم، آنقدر زور دارم که به اندازه چند نفر کار کنم.
انتخاب خوبی است خواجه ایماد، او به راستی چنان است که میگوید، البته به شرطی که مثل تلال با او رفتار نکنی.
مثل تلال با او رفتار نکنم؟ این دیگری چطور است؟
مردان به جایگاهت بازگرد.
باشد.
و اون برده ای را که خواجه نشان داد بگو پیش بیاید.
باشد، بله خواجه.
خواجه ماد، انتخاب خوبی بود، چرا پسندت نشد؟
در او خوی بندگی ندیدم، سراپا کبر و غرور بود.
بله خواجه.
نامت چیست؟
من بندم به هر نام که تو بخوانیم.
طعام چی دوست داری؟
هر آنچه که تو مرا بخورانی.
اگر تو را مختار بگذارم چی اختیار میکنی؟
بنده را با اختیار چه کار؟ من بندم، آنچه مولایم بگوید همان را انجام میدهم.
آری بنده را با اختیار چه کار؟ تو بنده راستینی. برادر، من این مرد را میخرم، به کارم میآید.
بسیار خوب، مایل توست خواجه اماد، گرچه من پیشنهادم همان وردان بود. بسیار خوب، مبارکت باشه.
تا به حال از خودتان پرسیده اید که برای خدا چطور بنده ای هستید؟ ما همیشه باید این سوال را از خودمان داشته باشیم که چگونه بنده ای هستیم و فراموش نکنیم که ما بنده ایم. بسیاری از خطاهای ما به خاطر فراموشی همین نکته ظریف است.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام که چند کلمه درباره، چون گفتن که یک سوال جوابی بکنیم با دانشجویان، گفتم دانشجویان کلی الان به من سوال دادن، سوالات خیلی پراکنده و هر کسی مشکلی داره. گفتم این سوالات رو من خودم سه تا سوال مطرح بکنم، همون سه تا سوالم جواب بدم، دیگه تمام سوالات شما تو همون جواب داده میشه، دیگه فکر نمی‌کنم سوال دیگه بمونه براتون. و اون سه تا سوال هم در فرهنگ ما هست، هم در فرهنگ غرب هست. در فرهنگ خودمون در کلام رسول الله پیامبر اکرم آمده که طوبی لمن علم من عینه و فی عینه و الی عین. خوش به حال کسی که این سه تا رو بدونه، سه تا سوال داشته باشه که من از کجا اومدم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میبری، آخر ننمایی وطنم. سه تا سواله که من از کجا اومدم، اینجا چیکار دارم میکنم، کجا بعدن دارم میرم. در فرهنگ غرب این سه تا سوالو کانت مطرح کرده که اونم تقریبا هماهنگ با همین سه تا سوال. سوال اول، من چه میتوانم بدانم؟ اصلا ما چیزی میتونیم بدونیم؟ بعضیا میگن اصلا علم میسر نیست. اصلا خیلی بحثا کردن که آیا واقعا انسان میتونه علم به خارج پیدا کنه، اصلا علم به چیزی پیدا کنه، علم اصلا میسر هست یا نیست، تا بعد ببینیم ماهیتش چیه، کیفیات نفسانیه. دوم این که چه باید بکنم، چه میتوانم بدانم، چه باید بکنم. سوم این که به چه چیز امیدوار باشم، یعنی پایان کار من چی میشه، من امید من چیه در عالم. این سه تا در واقع همون سه تا سواله. حالا من این سه تا سوال کانت رو جواب میدم که در حقیقت اون سه تا سوالم همینه، و انشالله دیگه شما برید دنبال همین سه تا سوال و پیگیری بکنید این رو تا برسید به مقصودتون. از تشتت و پریشانی هم نجات پیدا می‌کنید. دپرسیون عاملش چی هستن؟ عاملش این که آدم تیکه تیکه میشه. عقاید گوناگون بهش میگن، این چنین میگه، اون چنان میگه، میکشنش از این ور، جوازه به گوناگون، قصه، ناراحتی، مقصودهای متفرق، آیا این کارو بکنم، آیا اون کارو بکنم، خوشبختی چیه، نمیدونم، هزار فکر آدم میکنه، زن کی بشیم، کیه بگیریم، هزار مشکلات دارادن. ولی وقتی که آدم یه چیز شد و یه نفر شد، یه دونه سوال اصلی هم بیشتر نداشت، اون وقت تکلیفش روشن میشه، دوستاشو میتونه انتخاب بکنه، کتاباشو میتونه انتخاب بکنه، یعنی معیار داره، یک جلوشه، از روی اون یک زیادها رو تنظیم میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تذبیب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
Thank you.